مجموعه ارزشمند از مقالات و کتاب‌های گویا در وبسایت اشیعه، تهیه شده در استدیو مرکز جهانی اطلاع رسانی آلالبیت علیهم السلام قم. اعمال تنبیه برای کودک در انضباط‌دهی و برقراری مقررات. برخی می‌پندارند که کودکان باید تا سن 7 سالگی کاملاً آزاد و رها باشند و به دلخواه عمل کنند و برای اثبات عقیده خیش به پاره‌ای از روایات و نظریات روانشناسی استناد می‌کنند، در حالی که آنچه از این گونه منابع فهمیده می‌شود این است که کودکان باید تا قبل از 7 سالگی از تعلیم و تعلم و تنبیه رها باشند تا روح تشنه خود را با بازی سیراب نمایند. منظور از تعلیم نیز آموزش به صورت کلاسیک و مدون به آن ترتیبی که بعد از 7 سالگی لازم است می باشد. البته کودک خود در این سنین با هوش سرشار و کنجکاوی فراوانی که دارد به صورت طبیعی آنچه را لازم است می آموزد. اما ایجاد روح قانون پذیری و عادت دادن کودکان به نظم و انضباط و رعایت مقررات منافاتی با آزادی کودکان ندارد. دانشمندان تربیتی معتقدند که 6 سال اول زندگی هر فردی مهمترین دوران تربیت بوده و رفتار و منش هر فردی در طول زندگی تداوم خلقیات و عاداتی است که در همان سالهای اولیه شکل گرفته است. بنابراین در تربیت همان گونه که محبت و اکرام ضروری است، انضباط و ایجاد برخی محدودیت‌ها نیز لازم است. در این زمینه نقش پدر بسیار با اهمیت بوده و بلکه ضروری تر از نقش مادر است. ولذا در خانواده باید پدر به عنوان عامل کنترل و رعایت نظم و انضباط شناخته شود و لزوماً باید کودک این حالت را حس کند. به گونه‌ای که در حضور پدر پرهیز بیشتری از بدرفتاری داشته باشد. پدر باید همواره این حراس را در خانواده حفظ کند بدون آنکه به خشونت و آزار فرزندان متوسل شود. شهید مطهری در این باره می‌گوید نقش ترس این نیست که عامل رشد دهنده باشد. ترس عامل فرو نشاندن است. عامل رشد دادن است و پرورش دادن استعدادهای عالی نیست. ولی عامل جلوگیری از رشد استعدادهای پست و جلوگیری از طغیان هاست. اگر در تربیت فقط از محبت استفاده کنیم، کودک در امیال خود غرق خواهد شد. گاهی دلسوزی بیجا و بیش از حد پدر قاطعیت منطقی را از او سلب می کند. اگر بنا باشد قاطعیت و اقتدار پدر را از تربیت سلب کنیم، در نهایت فرزندانی لوس، پرتوقع، خودخواه و تنبل پرورش داده ایم. البته منظور از انضباط آموزی به کودکان وضع قوانین و مقررات خشک و دست و پاگیر نیست و ظرفیت کودکان تحمل این سختگیری ها را ندارد، بلکه بیشتر به معنای پرهیز از عادت های زشت و ایجاد عادت های پسندیده در کودکان است. مثلا تسلیم شدن در برابر گریه و شیون کودکان و تن دادن به خواسته های نامعقولشان نوعی بی انضباطی است که باعث رشد عادات ناپسند کودک می گردد. ژان ژاک روسو می گوید مطمئن ترین راه در بدبخت کردن اطفال این است که هرچه می خواهند به زور بگیرند. هرچه خواسته های کودک زودتر و آسانتر برآورده گردد، خواهش هایش زیادتر خواهد شد. آنگاه کار به جایی می رسد که به واسطه عدم قدرت و برخلاف میل خود نمی توانید خواسته های او را برآورید. صدمه ای که طفل از این برآورده نشدن تقاضایش که برخلاف عادت اوست متحمل می شود بیشتر است از محرومیت از آنچه که میل دارد به دست آورد. به طوری که اگر از ابتدا با ایجاد محدودیت محرومش می کردید، این صدمات را نمی دید. بچه لوس و پرتوقع اول عصای شما را می خواهد. وقتی گرفت، ساعتتان را مطالبه می کند. سپس مرغی را که در آسمان می پرد و ستاره هایی که می درخشند می خواهد. چگونه می توانید او را راضی نگه دارید؟ کودکانی که عادت کردند همه کس را در برابر خود به تسلیم و دست به سینه ببینند، هنگامی که وارد جامعه شدند خیلی سرخورده و متعجب می گردند، زیرا حس می کنند که همه در برابر آنها مقاومت می نمایند. سنگینی جهانی که گمان می کردند می توانند به میل خود آن را حرکت دهند، آنها را خرد می کند. روزگار به زودی به آنها می فهماند که قابلیت و توانایی واقعی آنها تا چه حد است. به زودی می فهمند که هیچ کاری از ایشان ساخته نیست. به ناامیدی و خاری و ذلت تن می دهند و بی غیرت و ترسو و پست می شوند. و به اندازه ای که خود را بزرگ می دیدند، در نظر خیش کوچک می شوند. بنابراین بر عهده والدین است که با قاطعیت محدودیت‌های لازم را برای کودکان ایجاد کنند و گاهی آنها را از برخی مزایا محروم سازند، و در این خصوص پدر متخصص تر از مادر است، زیرا همانطور که مهر و عاطفه در وجود مادر بیشتر از پدر تجلی می‌کند، قاطعیت و اقتدار نیز باید بیشتر از سوی پدر اعمال شود. به عبارت دیگر، کودک محدودیت می‌خواهد و به آن احتیاج دارد. این محدودیت را آدم قابل اعتماد و با اقتداری باید اعمال کند. محدودیتی که پدر ایجاد می‌کند با اغماض بیش از حد مادر روی هم نوعی تعادل به وجود می‌آورد. دسته‌بندی مقررات. برای آنکه روشن شود پدر چه موقع باید محدودیت ایجاد کند و بر چه اساس انضباط برقرار سازد، بهتر است ابتدا قوانین و مقررات را بر اساس میزان اهمیتشان دسته‌بندی کرد. از این طریق او مبنای درستی در تعیین میزان قاطعیت نیز می‌یابد. برخی از قوانین قطعی و لازم الاجرا بوده و کودک به هیچ عنوان نباید از آن قوانین تخلف کند. بر پدر لازم نیست که در این گونه موارد قاطعانه موضع‌گیری کرده و به کودک بفهماند که هیچ گونه نرمشی از خود در این زمینه نشان نخواهد داد. در این صورت وقتی کودک بعد از چند تجربه مکرر می‌بیند که اصرار و خواست او بی‌تأثیر است، چاره‌ای جز تسلیم نمی‌یابد. در مقابل، قوانین دیگری نیز هست که هر چند مطلوب والدین هستند، اما جای نرمش و انعطاف‌پذیری نیز دارند و امکان دارد که در این دسته از مقررات با توجه به شرایط مختلف گاهی اوقات با انعطاف‌پذیری بیشتر عمل کرد. شایسته است که اصل عملی در تشخیص و تمییز این دو دسته از مقررات برای سلامت جسم و روح کودک بر مبنای علم و دین قرار گیرد. از آنجا که مصالح جسمانی و منافع مادی در تقابل با مصالح تربیتی و معنوی قرار گرفت، اولویت را با معنویات بدانیم، مگر اینکه خطری جدی جسم کودک را تهدید کند. متاسفانه بیشتر والدین در این زمینه سلیقه‌ای عمل می کنند و با تفکر خود که ناشی از نوع جهان بینی و نگرش ایشان به زندگی است، در این زمینه جهتگیری می کنند. به عنوان مثال، یک پدر مبتلا به وسواس ممکن است قواعد مربوط به نظافت را جزء قوانین دسته اول بداند و یک پدر خوشگذران تفریح و مسائل مادی را مهمترین مسئله در تربیت قرار دهد، و این صحیح نیست. اجرای قاطعانه. بعد از روشن شدن دایره تکالیف، اگر پدر بخواهد قانونی را اجرا کند، باید ساده و دوستانه اما قاطعانه و مطمئن آن را بیان کند، به طوری که کودک بفهمد که پدر حتما می‌خواهد به سخن او عمل شود زیرا کودکان تحت تأثیر اطمینانی که در سخن، لحن صدا و اعمال پدر وجود دارد قرار می گیرند. اگر بعد از مدتی کودک دچار فراموشی و غفلت گردید، تذکر سودمند است. اما باید از اصرار و ابرام پرهیز کرد. زیرا اصرار نشان دهندگی ضعف است و کودک را جری می کند. اما اگر اصرار لازم شد، نباید با شکست مربی خاتمه یابد. اگر شما هرگز به چیزی اصرار و ابرام نکنید، مگر اینکه آن را انجام دهید، کودک خیلی زود خواهد فهمید که در چنین موارد مقاومت بیفایده است و بدون دردسر فرمان شما را اطاعت خواهد کرد. اما برای پیشرفت این روش لازم است که اصرار و ابرام پیشه نسازید، مگر اینکه واقعا علت مهمی داشته باشید و شما را به اصرار ناچار سازد. تهدید نیز از دیگر عواملی است که استفاده مکرر آن ناپسند بوده و تأثیر منفی دارد. اما گاهی اوقات چاره ای از آن نیست. در تهدید یک نوع تلقین منفی وجود دارد. زیرا می گوییم اگر این کار را انجام ندهی چنین و چنان خواهم کرد. و به این روش تخلف او را گوش زد می کنیم. همچنین تهدید کودک را تحریک می کند که با تخلف والدین را بیازماید تا ببیند آیا واقعا تهدید را عملی می سازند یا نه. بنابراین چه بسا که با تهدید و اصرار کودک به سمت لجبازی سوق داده شود. اگر می خواهید کودک را تهدید کنید، به تنبیهی تهدید کنید که حاضر به انجام آن باشید. ضمناً تهدید کردن به امور وحشتناک و غیر واقعی شاید برای یکی دو بار کودک را به اطاعت از شما وادارد، اما به زودی اثر خود را از دست خواهد داد و آنچه باقی می ماند ترس و خیال پردازی آن است. به عنوان مثال، برخی کودکان را به چیزهای هولناک و خشن تهدید می کند، مانند تهدید کردن کودک به تسلیم او به مأموران زندان و یا تحویل او به دیو یا جانور درنده که او را بخورد. این گونه تهدیدها ابتدای حالت عصبی خطرناک ایجاد می کند و بعد کودک را نسبت به تمام گفته‌ها و تهدیدهای بزرگترها شکاک و ناباور می سازد. بنابراین برای سخن گفتن قاطعانه نیازی به اصرار و تهدید و بالا بردن صدا نیست، بلکه قاطعیت از عزم پدر و اطمینانی که در سخن دارد ناشی می شود. اگر در معنای واژه تنبیه که همان بیدار کردن و متوجه ساختن متخلف به خطا و تخلف خود می باشد تأمل کنیم، در میابیم که تنبیه امری ضروری و لازم در تربیت است. اما اگر از تنبیه همان معانی به ذهن رسد که با خشونت و آزار مترادف است، باید اعتراف کنیم که تنبیه هیچ اثر مثبتی در تربیت ندارد. تنبیه باید به قصد بیداری دل باشد، نه تهدید جسم. پس تا زمانی که جنبه بیدارسازی تنبیه اطمینان بخش نباشد، باید از آن پرهیز کرد. اما تنبیه به معنای خشونت برای بازداری به عنوان یک روش در حذف رفتار نامطلوب غالباً بی تأثیر است. همچنین باید تنبیه متناسب با خطا و از روی عدالت باشد و قصد مربی از تنبیه انتقام گرفتن نباشد. کودک نباید احساس کند که پدر از او متنفر است، بلکه باید به گونه‌ای با او رفتار شود که بفهمد عملی که او انجام داده زشت و منفور بوده است، نه خود او. تنبیه بدنی و عواقب خطرناک. تنبیه صورت‌های مختلف دارد: محروم کردن، محدود نمودن، بی‌اعتنایی و قهر. و بالاخره منفورترین شکل تنبیه که مخصوصاً در دوران کودکی شدیداً از آن منع شده است، تنبیه بدنی است. متاسفانه در دوران گذشته بسیاری از پدران وظیفه خود را در اعمال انضباط و کنترل فرزندان از طریق آن انجام می دادند. به همین علت اطفالی که با روش‌های قدیم تربیت شده اند از کودکان امروزی که تنبیه نمی شوند خیره سرتر و نافرمان ترند. تنبیه بدنی اصلاً صحیح نیست، فقط صورت خفیف آن کم زیان تر است. پدرانی که از تنبیه بدنی اطفال خود ابایی ندارند، باید توجه داشته باشند که تحقیر و تخریب شخصیت کودک از بدترین پیامدهای این نوع تنبیه است. کرامت انسانی با تنبیه بدنی سازگار نیست. تربیت کردن و عبرت گرفتن از راه زدن در شأن حیوانات است. حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید: عاقل به تربیت پند گیرد و حیوانات به زدن. کتک زدن کودکان مخصوصاً در حضور دیگران آبروی کودک را در معرض خطر قرار می‌دهد و در صورت تکرار دیگر کودک از ارتکاب اعمال ناپسند ابا نمی‌کند. فقط با حفظ آبروی کودک می‌توانیم انگیزه خودداری از کارهای ناپسند را در او تقویت نماییم. کسی که شخصیتش در نظرش ارزشمند گردید، عزت نفس و شخصیت خود را با خطا و معصیت خار نمی‌گرداند. معمولاً کسانی که در محیط‌های خانوادگی خود به روش‌های تند و خشن خو کرده‌اند، تنبیه و خشونت را تنها وسیله تربیت می‌شناسند. این حقیقت مبین آن است که خشونت در تربیت کودکان چه اثر دراز مدتی دارد و چه بسا کودکانی که به همین علت بزهکار شدند. برخی معتقدند که از کودکان کتک خورده بعدها یا آدمهای ضعیف و هیچ کار بار می آید یا آدمهای قلدری که تمام مراحل زندگی به دلیل هیجانات روحی در دوران کودکی انتقام جو باقی می مانند. تنبیه بدنی اغلب به تنبیه بیشتر و شدیدتر می انجامد و فاصله میان پدر و کودک را هر روز بیشتر می کند. به کار گرفتن این روش مانع به کار گرفتن روش های دیگر که سازنده تر و پایدارترند می شود. خیلی از پدرها فقط برای انتخاب یک راه گریز کاهلانه دست به تنبیه بدنی می زنند. با این روش پدر نمیتواند دلیل رفتار نامطلوب کودک را بفهمد و نیز نمیتواند راهی بیابد که از تکرار آن رفتار جلوگیری کند و به جای تأثیر بدنی که به هر حال ناپایدار است، تأثیر روانی پایداری در کودک باقی میگذارد. محرومیت تنبیه مناسب. اسلام مکرر از زدن کودکان نهی فرموده و به مهربانی و رفتار نیکو با آنها سفارش کرده است. شخصی از تنبیه کودکان سوال نمود و معصوم در جواب او فرمود: کودک را نزنید، با او قهر کنید، ولی قهرتان طولانی نشود. یکی از روش‌های توصیه شده در تنبیه محروم کردن طفل از توجه و محبت است که لزوماً باید کوتاه مدت باشد. اگر یک سابقه عاطفی قوی بین کودک و پدر وجود داشته باشد، قهر کوتاه مدت او با کودک تنبیه مؤثری خواهد بود. محرومیت انواع دیگری نیز دارد که محرومیت طبیعی طفل به واسطه اشتباه خودش از یک امتیاز و یک نعمت از بهترین آنهاست. اجبار کودک به جبران نمودن برخی از خطاهایش که امکان جبران در مورد آنهاست نیز یکی دیگر از روش‌های مثبت هر تنبیه است. مثل اجبار کودک برای تمیز کردن اتاق از اسباب بازی‌هایش. ملامت نیز می‌تواند روش خوبی در تنبیه باشد، به شرط آنکه در آن زیاده روی نشود و موجب لجباز شدن کودک نگردد. Thank you.